به نام خدا. سلام، من ساسان شعبانی هستم و در خدمتم با کتابی دیگه از سری موضوعات توسعه ایران با عنوان موانع رشد علمی ایران و راه حل‌های آن. کتاب موانع رشد علمی ایران و راه حل‌های آن نوشته فرامرز رفیع‌پور که البته با اضافاتی شامل کرسی‌های نظریه پردازی همراه است. این کتاب با موضوع توسعه ایران به دنبال ریشه‌یابی موانعی است که جلوی رشد علمی کشور وجود دارد و نگاه ویژه‌ای به رفع این موانع در قبل از دانشگاه دارد. با مثال‌های متعدد از کشورهای مختلف همراه است، به ویژه اینکه خود مدرس هم مدتی در آلمان بوده و تدریس هم داشته. همچنین به بحث‌های فرهنگی هم توجه زیادی داره و معتقده که حتی قبل از ورود به دانشگاه است که باید یک سری مسائل فرهنگی حل شده باشه تا بهترین ها وارد دانشگاه بشن و نه بیشترین ها. با ما همراه باشید. بحث اول کتاب این هست که با عوض شدن مدیران اتفاق خاصی نمیفته، بلکه سازمانش هست که باید اصلاح بشه. ریشه های موانع رشد و پیشرفت کشور به صورت فرهنگی اجتماعی دونسته شده، به ویژه اینکه نویسنده بحث رو اجتماعی بررسی کرده. کتاب یک مثالی میاره که اصلا یکی از سمینارهایی که در سال 1379 برگزار شد، شاید بشه گفت به نرخ امروز عددی بالغ بر 3 میلیارد تومان هزینه داشت. خب در اون زمان شده نزدیک به 16.5 میلیون تومان که با احتساب غذای 1000 تومانی برای 2000 نفر، اگر همین غذا رو که در آمارش اومده مبنا قرار بدیم، یعنی به نوعی عددها رو باید ضرب در 100 کنیم. لذاست که عدد عجیب و غریب بیش از 3 میلیارد تومان برای یک سمینار رو میشه برآورد کرد که حالا باید ببینیم نتیجهش چی هست و چه آورده‌ای داره. چند سری از موانع رشد علمی ایران وجود داره. اصلی ترینش رو موانع فرهنگی معرفی کرده. یکی از مواردی که به بعد فرهنگی میرسه این هست که حالتی رو در نظر بگیرید که یک حاکم نتونه نظرات علمی مخالف نظر خودش رو بپذیره. خود این حاکم که مستبد هم هست در رأس هرم قدرت قرار گرفته، ولی این رأس هرم قدرت قرار گرفتن لزوماً به معنی در رأس هرم تفکر قرار گرفتن هم نیست. پس نباید اینطور تصور کنه که هر چی که دانشمندان بگن ولی با نظراتش مخالف باشه غلط هست. این یک مانع فرهنگیه که باید حل بشه، وگرنه علم در این جامعه پیشرفت نخواهد کرد. نویسنده با دانشمند دونستن افراد در سنین پایین مخالفه، چون میگه اینا باعث میشه که فرد احتمالاً دچار غرور بشه و دانسته های دیگران دیگه به چشمش نیاد و زیر بار نره و همچنین بدون تجربه اندوخته کافی بخواد وارد معرکه تصمیم گیری های مهم بشه. احساساتی بودن ما ایرانی ها در موقع سخنرانی و بعضن فرخاشگری کردن و دنبال تأیید دیگران بودن و همچنین بعضن از کلمات کمتر مؤدبانه استفاده کردن هم از موانع رشد علمی ذکر شده و همچنین مصرفگرایی و فرهنگ واردات و پورسانت های دریافتی که راه حلش کنار گذاشتن این هاست. بخش بعدی رو با ما همراه باشید با عنوان جمهوری پسرخاله. وقتی فامیل بازی در یک جایی باشه و در جامعه بخواد همه گیر بشه، خطر بسیار بزرگی هست. کلن باید حواسمون باشه که جامعه به اون سمتی نره که بالاترین سمتها به فامیل ترینها داده بشه، بلکه باید ببینیم کیا چه سمتهایی رو میتونن بپذیرن. تذکری که ویت فوگل ارائه میده این هست که همچنین باید حواسمون باشه که صرفاً این کار جنبه مذهبی نگیره. یعنی به صرف مذهبی بودن توجیه پذیری به همراه نداشته باشه. بدگویی کردنهای ما پشت سر یکدیگر و همچنین این که نتونیم با هم کار کنیم جزو موانع رشد علمی شناخته شده. اما عوامل سیاسی، اهمیتی که مسئولان کشور به جایگاه علم و پیشرفتش میدن جزو عوامل مهم در رشد علمی هست. نویسنده به این قائله که عقل خریدنی نیست بلکه رسیدنیه و همچنین علم و تکنولوژی رو درست نیست که از غرب بخریم، بلکه باید فضایی مناسب برای علم آموزی و تولید علم داشته باشیم و خودمون به علم و تکنولوژی برسیم. با تربیت هزار لیسانسی اقتصاد مسئله اقتصاد کشور حل نمیشه. اصلا مسئله فکری یک سنگ بزرگ نیست که با هزار نفر بشه جا به جاش کرد. بعد از اینکه اشاره میکنه که دانشگاه‌های مختلف کشور تعداد زیادی دانشجوی دکتری برمیدارن، میگه که بدین ترتیب در آینده ایران میرود که بیشترین تعداد افراد با مدرک دکتری در جهان را داشته باشد. مضافاً این که از میون فارغ التحصیل ها به جز پزشکی و چند رشته دیگه درصد خیلی کمی توانایی این رو دارن که کار مستقل انجام بدن و بیشتر اینا جذب دولت شده و خود این موجب بزرگتر شدن دولت میشه. یکی از موانعی که باید برداشته بشه مانعی هست به اسم نجات پرستی در امور دانشگاهی. مثلا اگر کشوری به این نتیجه برسه که به عنوان مثال تبعی از روسیه داره و اون تبعه خیلی دانشمند هست و حتی میتونه مدیر گروه بشه، اگر مدیر گروه یک دانشگاه شد و بقیه اساتیدی که برای همون کشور هستند از نظراتش بهره‌مند شدند و تمکین کردند، این یعنی در واقع مانعی از رشد علمی در اون کشور برداشته شده. مورد دیگه‌ای که باید بهش توجه بشه اینه که افرادی که نسبت به کشور عرق ندارن رو نباید در سمت‌هایی مثل هیئت علمی قرار داد. اگر افرادی که فقط برای ایران دلشون می‌تپه کم هستن، خب این چنین هیئت‌های علمی و جمع‌هایی رو هم باید محدود به این عده کم کنیم و نه اینکه تعداد زیادی بیان اما فایده‌ای نداشته باشه و بعد از مدتی کشور رو رها کنند. کتاب در اینجا میرسه به نظام آموزش عالی رایج در کشورهایی مثل آلمان، فرانسه، اتریش، سوئیس و آمریکا. اینکه چه کسانی استاد به حساب میان و با چه کسانی کار میکنن و چند تا دانشجو منشی دارن و چند تا استاد بالاتر از خودشون دارن و امثالهم. یک تفاوت عمده‌ای که مثلا بین اساتید آلمان و آمریکا بیان میکنه این هست که آلمانی ها علاقه خاصی به ریاست دانشکده ندارن چون اجرایی و پول آنچنانی نداره، اما در آمریکا پول خوبی بابت ریاست دانشکده یا دانشگاه پرداخت میکنن. بعد از بیان اینها مقایسه میکنه با شرایط ایران. یکی از موانع موجود رشد علمی در دانشگاه های ایران اینه که جامعه نگری وجود نداره و برای پیشرفت ایران کار نمی کنن، بلکه برای رشد فردی کار می کنن که بتونن خودشون رو ارتقا بدن. البته نه همشون. در مورد اساتید هم باید گفت نباید اساتید ادا و اطوار در بیارن و با قیافه گرفتنها مانع از الگو شدن خودشون بشن. بعضا این چنین اساتیدی داریم که خب واقعا الگوی خوبی برای دانشجوها نیستند. رشد بیرویه دانشگاه ها و متعاقبش اساتید ضعیف و دانشجوهایی که از طریق این اساتید ضعیف تهی میشن هم دغدغه بعدی نویسنده است. با این کار هست که از یک طرف دانشجوها تهی بار میان، از طرف دیگه متوقع. بعضا رشته هایی وجود داره که اینا بحث های عملی رو در پی ندارن و مسائل عملی رو حل نمی کنن، بلکه انگار مدرکی داده میشه که یک جایی بتونن کاری به دست بیارن و یا تدریسی انجام بدن. خب نتیجه این میشه که خودشون مدرس رشته خودشون میشن و دانشجوهاشون هم بعد از اینکه فارغ التحصیل شدن میشن مدرس همون رشته های غیر کاربردی. برای اینکه استاد زده نشیم و هر کسی رو به عنوان استاد معرفی نکنیم، پیشنهاد نویسنده اینه که از طبقه بندی بلوم استفاده کنیم. دانستن، فهمیدن، کاربرد، تحلیل، ترکیب و نهایتاً ارزیابی. هیئت ممیزه در آلمان خیلی سخت گیره، ولی اساتیدی که پذیرش نشن تمنا و خواهش نمی کنن، ولی اگر قبول شدن مهمانی می گیرن که خب این نشوندنده این هست که چقدر براشون مهم بوده. نباید دنبال استاد توسعه‌ای باشیم. استاد توسعه‌ای کسی هست که فقط دنبال مدرک گرفتنه و اینکه خودش رو ببره بالا. زمان قدیم استاد توسعه‌ای نداشتیم. اونا به دنبال ارتقا بر اساس معیارهای ظاهری و کمی نبودن، چون مدل توسعه‌ای بیرونی وجود نداشت که در قالب اون ریل‌های تشویق و توبیخ بر اساس معیارهای ظاهری گذاشته بشه. دانشمندان به درد بخور امروزی هم استاد توسعه‌ای نیستند. نگاه نویسنده اینه که اساتید باید تأمین بشن و نه اینکه دنبال تاکسی باشن و حقوق بالایی نداشته باشن، تا اینکه نشه طوری که دانشجو بین این وضع و اوضاع استاد بگه که اصلا فایده نداره و نخواستم که اینطوری درس بخونم و استاد بشم یا استاد برجسته‌ای که همین وضع رو داره، چون تهش بشم کسی که در 80 سالگی دنبال تاکسی باشم. یک جمله تکان دهنده کتاب اینه. اشترام نشان می‌دهد که در سال 1970 فرار مغزها از کشورهای جهان سوم به آمریکا به ارزش 3.66 میلیارد دلار بوده است. یعنی هزینه‌ای که این کشورها بابت آموزش این مغزها داده بودند 3.66 میلیارد دلار بود و بعد از این که آموزش دیده شدن از دستشون رفت. در مقابل مجموع بودجه‌ای که آمریکا برای کمک به جهان سوم در همان سال هزینه کرده بود 3.5 میلیارد دلار بوده است و این یک سود سرشار برای آمریکاست. به عقیده نویسنده باید اساتید تأمین مالی شده باشند و نه اینکه برن در صف مرغ و تعویض پلاک ماشین و امثال هم بیستن و دغدغه ابتداییات زندگی رو داشته باشند و نتونن تمرکز کنن، چون با این وضعیت نمیتونن به تولید علم دست بزنن. البته این نگاه یک مقداری تند به نظر میرسه و به عقیده من انسانها یک سری نیازهایی دارند که اصلاً باید خودشون برطرف کنن، وگرنه از اون مرحله متعادل انسانیت ممکنه دور بشن. چون نشه طوری که طرف بگه کار من فقط تولید کردن علمه و به من چه که پنچری ماشینم رو بگیرم. ادامه مطالب. در کنار موانع رشد علمی، راه‌های رشد علمی رو هم باید بگیم. از جمله راه‌های رشد علمی این هست که اساتید برجسته بتونن در سمینارهای مهم علمی در خارج از کشور شرکت کنند و بالاترین دانش‌های جدید رو به دست بیارن. نظر نویسنده اینه که متاسفانه در جامعه ما شغلی مثل نجاری بده و حتما باید همه دکتر و مهندس بشن، یا مثلا عده‌ای دانش آموز که به اردو برن اگر یکی از دانش آموزان ظرف‌ها رو بشوره مورد بوده که مادرش زنگ زده و عصبانی شده که چرا بچه من رو کلفت فرض کردید و امثالهم. در صورتی که کارهای عملی و یدی نباید اینطوری باشه که منفی شمرده بشه. این قضیه تا جایی رفت که کارهای عملی مثل کارهای کشاورزی از قبیل کاشتن تربچه و هر کار عملی دیگه‌ای هم به صورت نظری تغییر یافت و این به خاطر این بود که در ایران کارهای نظری با ارزش‌تر از کارهای عملی به حساب میاد. یکی از موانع رشد علمی ما اینه که به دانش آموز و شخصیتش اونطور که باید بها نمیدیم، در صورتی که باید به گردش علمی برن و نتیجه مشاهداتشون رو بنویسن و با همدیگه گفتگو کنن و اگر هم گفتگو نکردن تحقیر نشن و فوش نشنون و کتک نخورن. جمله یک برنده جایزه نوبل به یک دانشمند مسلمان رو بشنوید که گفته بود واقعاً شما انتظار دارید ما نتیجه این همه زحمت، تجربه و سرمایه گذاری خود رو با یک درخواست به شما واگذار کنیم؟ خب این نشوندنده این امره که علوم نظری که از غرب وارد کردیم و به صورت توتیوار خوندیم و حفظ کردیم باعث شده جلوی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای ما و علوم دیگه ما گرفته بشه و ما شدیم مصرف کننده علوم غربی ها، اون هم از بعد نظری. نظام آموزشی ما نباید طوری میشد که کنکوری بشه و هر کسی بخواد از دیگری جلو بزنه، بلکه باید طوری میشد و به سمتی میرفت که افراد بخوان با همدیگه کار رو جلو ببرن و از دانسته های همدیگه بهرمند بشن و بنای علم رو آجر به آجر بالاتر ببرن. فرایند کنکوری حتی امکان تقلب رو هم بالا میبره که میتونه آثار منفی شخصیتی و اجتماعی و بسیار مخرب به همراه داشته باشه. رشته‌های دانشگاهی تا زمانی که برای دکتر و مهندس شدن و پرستیژ و پول بیشتر به دست آوردن انتخاب بشه به رشد علمی شخص و نهایتاً کشور منتهی نخواهد شد. پس این رو هم جزو موانع رشد علمی کشور باید به حساب بیاریم و ببینیم که چقدر شایع هست این مورد. پیشنهاد نویسنده برای رشد علمی در دانشگاه‌های کشور اینه که دانشگاه آزاد با یک شکل و اداره کاملا جدید به یک سیستم جدید فنی حرفه‌ای زیر نظر بخش فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تبدیل بشه. کسانی که درسشون ضعیف هست بعد از دبیرستان به سمت مشاغل عملی سوق داده بشن. در ادامه نکاتی مطرح شده که وضعیت آموزشی دانشگاه بهتر بشه. مثلا کمک کردن به دانشجویان فقیری که درسخوان هستند و نه هر دانشجوی فقیر. از طرف دیگه به این اشاره شده که نباید دانشگاه بدون برنامه باشه و باری به هر جهت کارها در اون جلو بره، بلکه باید سختگیری های خاص خودش رو همراه با نظم داشته باشه و مخصوصا سال اول دانشگاه باید طوری باشه که خیلی خیلی چیز یاد بگیرن این دانشجوها. نکته ای که باید خیلی بهش توجه بشه اینه که باید افرادی رو به عنوان دانشجو بپذیریم که عشق و علاقه به دانش در بین اونها موج بزنه و نه اینکه هر کسی رو به عنوان دانشجو انتخاب کنیم. متاسفانه کشور ما دچار بحران در این زمینه شده و اینطور شده که بعضی ها اصلا سر کلاس نمیرن و بعضی های دیگه میترسن که سر کلاس برن و مسخره بشن و بعضی از اساتید هم که تلاشگر بودند آهسته آهسته انگیزه هاشون رو از دست میدن. نویسنده در نهایت میگه مسائل جامعه ما خیلی زیاده و برای حلش به قدرت های تفکر و تخصص نیازه. علوم سازمان یافته رو باید داشته باشیم. جامعه نگری مورد تأکید نویسنده است. از دغدغه های نویسنده مدرکگاه به جای دانشگاه است. از نکات دیگه‌ای که مانع رشد علمی کشور شده چندگانه بودن مراجع تصمیم گیری در بیرون از دانشگاه هاست. ضمن این که نویسنده اعتقاد زیادی به فرهنگستان ها در نقش علمیشون در کشور داشته. به طور کلی موانع رشد علمی ایران رو کمبود استاد و نیروی انسانی و بودجه تحقیقاتی تعریف نکرده، بلکه معتقده که در درجه اول مشکلات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و سازمانی هست که مانع رشد علمی کشور شده. مثل مثالهایی که در زمینه با پرستیژ نبودن شغلهای یدی در کشور میزنه و اینکه خانواده ها ترجیح میدن فرزندانشون دکتر و مهندس بشن و به کارهای یدی و عملی علاقه ای ندارن، در صورتی که کشور به نیروهای فنی و حرفه‌ای هم واقعا نیاز داره. بذرکشی از بین دانشجویان مستعد آخرین راهکاری هست که مطرح میشه. داستان برمیگرده به سال 1962 که یک استاد کشاورزی مزرعه آزمایشی با بذرهای مختلف ترتیب داده بود و اتفاقا طوفان سنگینی هم شروع شد. همه درخت‌ها و نهال‌ها و بذرها از بین رفت جز دو یا سه ساقه گندم. همه فکر می‌کردن که استاد خیلی عصبانی بشه، اما خوشحال بود و می‌خندید و می‌گفت اینها بهترین بذرهای دنیا میشن و من از این بذرها در طول چند سال به قدری بذر می‌کشم که بهترین گندم تهیه بشه. رضاست که کشور ما هم اینطور استادهای دلسوز داره و بذرهای مناسب هم داره، اما می سوزند و از بین میرن و پژمرده میشن و بی حاصل. پس مسئولان کشور باید به خودشون بیان و ایران عزیز رو نجات بدن. خب همراهان همیشگی، این کتاب هم تموم شد. امیدوارم از حاصل کارمون در این قسمت هم خوشتون اومده باشه و بهره کافی و وافی رو برده باشید. تا کتابی دیگه و خلاصه‌ای دیگه و شنیداری دیگه، خدا نگهدار شما خوبان ارجمند.